24 بعد از ظهر ایران صدای فردا. درود شنوندگان ارجمند، امروز شنبه 22 آبان 1400 هجری شمسی برابر 13 نوامبر 2021 میلادی، در این برنامه خبری همراه همکارانمان در رادیو فردا با اخبار و گزارش ها در کنار شما هستیم. در آغاز اخبار این ساعت، نسرین افشار.
ممنونم از شما و سلام به شنوندگان رادیو فردا. دادگاه بین المللی مردمی آبان با هدف رسیدگی به جنایات حکومت ایران در اعتراضات آبان 98 از صبح شنبه در حال برگزاری چهارمین روز خود در لندن است. این دادگاه چهارمین جلسه خود را با گرفتن شهادت رابرت هانش، استاد حقوق در دانشگاه لایدن هلند آغاز کرد. قضات دادگاه از این استاد حقوق بین الملل که درباره جنایات آبان 98 پژوهش کرده است، پرسش‌هایی درباره جزئیات قوانین مورد اجرا در ایران و نیز نتایج تحقیقاتش درباره این اعتراضات پرسیدند. رابرت هانش با ارائه گزارش مشترک دانشگاه لایدن هلند و سازمان عدالت برای ایران درباره این اعتراضات به پرسش‌های قضات پاسخ داد. دادگاه آبان که همچنان در حال برگزاری است، از سوی سه نهاد حقوق بشر ایران، عدالت برای ایران و با هم علیه اعدام سازماندهی شده و تا روز 23 آبان ماه ادامه خواهد داشت. گروهی از بازنشستگان هواپیمایی هما روز شنبه در برابر ساختمان مرکزی فرودگاه مهرآباد یک تجمع اعتراضی برگزار کردند. به گزارش خبرگزاری ایلنا، این تجمع در اعتراض به عدم پرداخت حقوق و همینطور در مخالفت با انتقال صندوق بازنشستگان هما به صندوق بازنشستگی کشوری برگزار شده است. این چندمین گرد همایی خیابانی بازنشستگان هواپیمایی هما در ماه‌های اخیر با هدف اعتراض به وضعیت حقوق دریافتی و شرایط دشوار معیشتی است. پرداخت به موقع، افزایش دریافتی و همسانسازی حقوقها از جمله مطالبات بازنشستگان شرکت هواپیمایی ملی ایران هماست. یک دیپلمات فرانسوی هر گونه مشارکت این کشور در عملیات ربودن روح الله زم از سوی جمهوری اسلامی را تکذیب کرد. این دیپلمات به خبرگزاری رویترز گفته است که دولت فرانسه نه تنها ربودن و اعدام روح الله زم را محکوم می‌کند، بلکه ادعای مربوط به مشارکت در این ماجرا را به کلی بی‌پایه و اساس می‌داند. پیش از این اکبر خوشکوشک از مأموران امنیتی سابق جمهوری اسلامی مدعی شد که فرانسه روح الله زم را با یک افسر امنیتی فرانسوی که در سوریه اسیر شده بود مبادله کرده است. روح الله زم، مدیر کانال تلگرامی آمد نیوز، مهر ماه سال 1397 در جریان سفری به عراق ربوده و در تهران اعدام شد. تد کروز، سناتور جمهوری خواه از ایالت تگزاس، روز جمعه گفت تضمین عدم خروج دوباره ایالات متحده از این توافق در آینده تنها با تصویب برجام به عنوان یک معاهده در سنا ممکن است. در آستانه از سرگیری مذاکرات احیای برجام در وین، مقام‌های دولت ابراهیم رئیسی می‌گویند آمریکا باید تضمین دهد که در آینده دوباره از این توافق خارج نخواهد شد و تحریم‌ها را لغو کند تا ایران به اجرای تعهدات خود در چارچوب برجام بازگردد. تد کروز در توییتی در مورد این درخواست ایران نوشته است: علی‌رغم رویاهای آنها، طبق قانون اساسی آمریکا تنها راه برای تحقق آن این است که برجام را به عنوان یک معاهده برای تایید سنا ارائه کنند، کاری که بایدن از انجام آن می‌ترسد. این سناتور جمهوری خواه پیش از این در مورد بازگشت آمریکا به برجام گفته بود هر رئیس جمهوری خواه در آینده این توافق را پاره خواهد کرد. قرار است دور هفتم مذاکرات هسته‌ای درباره احیای برجام 8 آذر ماه جاری در وین، پایتخت اتریش، برگزار شود. به گفته برگزار کنندگان دادگاه بین المللی مردمی آبان، معاون وزیر امور خارجه ایران تهدید کرده است که در صورت ادامه این دادگاه، جمهوری اسلامی بخشی از مذاکرات هسته‌ای را متوقف خواهد کرد. بنا به همین گزارش، علی باقری کنی در دیدار با مقام‌های بریتانیا در لندن درباره ادامه برگزاری این دادگاه مردمی هشدار داده است.
نسرین افشار اخبار این ساعت را از رادیو فردا میشنیدید. گزارش های این برنامه خبری. ادامه دادگاه بین المللی مردمی آبان ترایبیونال در لندن با حضور ده ها شاهد و بیش از 100 شهادتنامه در خصوص جنایات سرکوب خونین و مرگبار اعتراضات سراسری آبان 98 ایران. اخطار معاون وزیر خارجه جمهوری اسلامی به گفته منابع اروپایی، توقف بخشی از مذاکرات هسته‌ای در صورت ادامه جریان دادگاه مردمی آبان.
این در واقع یک واکنش پشت در پای بسته بوده، یعنی که به طور علنی جمهوری اسلامی تا اونجا که ممکن هست سعی میکنه که در مورد دادگاه آبان سکوت کنه.
افزایش بازداشتی‌های اخیر استان کردستان به 27 تن.
بیشتر مربوط به فعالیت‌های سیاسی هست که افراد انجام میدن که متأسفانه بعد از اینکه فعالیت انجام میگیره اینا بازداشت میشن و بعد از مدتی این اطلاع رسانی میشه.
صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. دادگاه مردمی آبان ترایبیونال که عملکرد جمهوری اسلامی در خصوص جنایات سرکوب خونین و مرگبار اعتراضات سراسری آبان 98 ایران را مورد تحقیق و رسیدگی قرار می‌دهد، امروز نیز پیگیری شده است. این دادگاه بین المللی مستقل نمادین در لندن که سال گذشته تشکیل شده و از 19 آبان تا فردا یک شنبه 23 آبان جریان خواهد داشت، متشکل از حقوقدانانی از بریتانیا، ایالات متحده آمریکا، اندونزی، آفریقای جنوبی و لیبی در حوزه حقوق بشر و روابط بین الملل است و طی آن 45 شاهد در دادگاه گواهی خواهند داد و شهادتنامه 120 تن به صورت کتبی به دادگاه ارائه شده تا هیئت قضات در مورد نقش 133 مقام از جمله مقامات ارشد جمهوری اسلامی که به ارتکاب جرائم بین المللی متهمند تحقیق کند. این دادگاه قرار است رأی خود را اوائل سال آینده میلادی صادر کند. مهدی بیگی گزارشگر اعزامی رادیو فردا به آبان ترایبیونال را از لندن داریم. بفرمایید، چهارمین روز این دادگاه بین المللی با شهادت یک کارشناس حقوق بین الملل آغاز شده. جلسه امروز دادگاه تا کجا پیش رفته؟
دکتر رابرت هانش، استاد حقوق بین الملل دانشگاه لایدن هلند، کار دادگاه رو در حقیقت آغاز کرد با توضیحاتش در مورد گزارشی که به با همکاری سازمان عدالت برای ایران در مورد خشونت‌های صورت گرفته در جریان اعتراض‌های آبان سال 98 در حقیقت انجام دادن، که در این گزارش با استناد به آنچه که سازمان عدالت برای ایران و همینطور شهادت شاهدان مختلف و رسانه‌های مختلف به این نتیجه رسیدن که نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی در این اعتراض‌ها، برای سرکوب این اعتراض‌ها، از حقیقت خشونت مرگبار استفاده کردن و مرتکب جنایت علیه بشریت شدن. او سعی کرد در حقیقت به دادگاه توضیح بده که بر چه اساسی این در حقیقت تحقیقات رو انجام دادن و چطور به این نتیجه رسیدن. او استناد کرد به در حقیقت گزارش‌های دیگه‌ای که او و گروهش از در حقیقت حوادث مشابه در کشورهای دیگه در حقیقت تحقیق کرده بودن، مثل جنایات جنگی یوگسلاوی سابق یا رواندا یا در حقیقت خشونت‌های صورت گرفته بعد از انتخابات ریاست جمهوری در کنیا. و قرار شده که نتیجه این تحقیق رو این آقای رابرت هاینش به با در حقیقت دانشگاه در با سازمان عدالت برای ایران به دادگاه بین المللی لاهه ارائه بدن. بعد از او در حقیقت شهادت کسانی در دادگاه مطرح شد که در جریان اعتراض ها بودن و یا کسی از عزیزانشون رو در این اعتراض ها از دست داده بودن. از جمله شاهد شماره 28 بود، خانمی بود که با چهره پوشیده در دادگاه از طریق مجازی از طریق ارتباط اینترنتی شرکت کرد و از کشته شدن برادرش توسط نیروهای امنیتی گفت. او گفتش که برادرش ساعت 5 بعد از ظهر روز 25 آبان در حقیقت برای کار شخصی بیرون رفته بوده، اما وقتی که خانواده باهاش تماس میگیرن گوشی او رو شخص دیگری جواب میده و میگه که برادر این خانم در حقیقت گلوله خورده و قادر به جواب دادن نیست، که اونها بعدن میرن به سه بیمارستان مختلف سر میزنن و در نهایت جنازه او رو در یکی از بیمارستان ها پیدا میکنن.
چه بازتابی داشته برگزاری دادگاه آبان ترایبیونال در رسانه های بریتانیا؟
ببینید، بخش زیادی از این دادگاه داره به انگلیسی در حقیقت ترجمه میشه، توییت میشه در جاهای مختلف. من همینطور در توییتر که نگاه میکنم به خصوص ترجمه های انگلیسی این دادگاه و شهادت شاهدان به حد بسیار زیادی داره در بین خبرنگاران مختلف در حقیقت دست به دست میشه و بسیاری معتقدن که این کمک میکنه در حقیقت برای آشنایی جامعه بین الملل و مخاطب در حقیقت غیر فارسی زبون که بفهمن که در جریان اعتراضهای 2 سال پیش در ایران چه گذشته. چون اون زمانی که اعتراضها در حقیقت اتفاق افتاد، بعد از یک روز اینترنت به طور کامل قطع شد و بسیاری اصلا نتونستن اینها رو گزارش کنن. بعدم که چند روز بعد اینترنت قطع شد، یواش یواش ویدیوها بیرون اومد و به قول بعضی میگن از اون تب و تاب دیگه افتاده بود، کسی مخصوصا رسانه های اینور آنچنان بهش نپرداختن. ولی این دادگاه در حقیقت امیدوار با بازگویی در حقیقت داستانی که در جریان این اعتراض ها گذشته و خشونت هایی که توسط نیروهای امنیتی انجام شده بتونه جامعه بین الملل و از جمله سازمان ملل رو ترغیب کنه که یک دادگاه حقوقی بین المللی مستقل تشکیل بدن و مسببین این جنایت ها رو در حقیقت وادار به بازخواست کنن.
مهدی بیگی گزارشگر اعزامی رادیو فردا بود به آبان ترایبینال در لندن. در همین حال گزارش ها حاکیست منابع اروپایی به برگزار کنندگان دادگاه آبان ترایبینال اطلاع دادن. علی باقری کنی معاون وزیر خارجه جمهوری اسلامی در جریان ملاقاتش با مقامات بریتانیایی در لندن اخطار کرده که اگر جریان این دادگاه متوقف نشود، جمهوری اسلامی قسمتی از مذاکرات هسته‌ای‌اش را متوقف خواهد کرد. محمود امیری مقدم سخنگوی سازمان حقوق بشر ایران در نروژ به رادیو فردا میگوید
این در واقع یک واکنش پشت درپای بسته بوده، یعنی که به طور علنی جمهوری اسلامی تا اونجا که ممکن هست سعی میکنه که در مورد دادگاه آبان سکوت کنه، چون که وارد شدن به گفتمان دادگاه میتونه تبعات خیلی سنگین تری براش داشته باشه. ولی اصلا عجیب نیست برای ما که جمهوری اسلامی خشمگین باشه و تمام سعیش رو بکنه که این دادگاه یا اینکه موفقیت آمیز نباشه و یا اینکه متوقف شه. و ما میدونیم که فشار زیادی روی خانواده ها گذاشتن، فشار گذاشتن روی کسانی که جمع آوری میکنن اطلاعات، برای همین که روی کشورهای اروپایی به خصوص کشور میزبان این دادگاه هم سعی کنن که فشار بذارند عجیب نیست. ولی خب این دادگاه کاملا مستقل هست از دولت بریتانیا که طرف حساب جمهوری اسلامی است. دولت بریتانیا هم نمیتونه کاری بکنه در این زمینه، ولی خب در واقع بعید هم هست که در یک کشور آزاد با نهادهای حقوق بشری که آزادی عمل رو دارند کلن هیچ دولت دموکراتیکی گوش کنه به این حرفای جمهوری اسلامی، ولی خب خشمشون قابل فهمه.
همزمان آقای دکتر امیری مقدم دو تا پرونده دیگه هم جمهوری اسلامی داره، یکی که همین دادگاه یکی از متهمان اعدام‌های دست جمعی سال 67 که در آلبانی جریان داره، و دیگری هم همون پرونده اون مسئول سفارت جمهوری اسلامی در اتریشه که حکمش هم گویا صادر شد. آیا دادگاه تریبیونال، دادگاه آبان 98 تفاوتی داره با اون دو پرونده دیگه جمهوری اسلامی؟ ابعاد دادگاه آبان کم و بیش خب بسیار وسیع‌تر و گسترده‌تره با شاهدانی که حضور داشتن، ولی اون دو مورد دیگه هم همچین کمتر از این دادگاه نیستن.
کاملا درسته. جمهوری اسلامی خب درگیر چند دادگاه بوده که در واقع دادستانی‌های کشورهای مختلف مثلا سوئد و بلژیک در مورد آقای اسدی که محکوم شد به بیش از 20 سال درگیر بوده. دادگاه آبان تا حدی فرق میکنه. از یک طرف این یک دادگاه هست برای تعیین دو سوال محوری، یکی این که آیا اتفاقاتی که در آبان ماه افتاد جنایت علیه بشریت محسوب میشوند که 6 قاضی مستقل و یک دادستانی به این میپردازه. از طرف دیگه هم 133 نفر در واقع متهم هستن از علی خامنه ای تا دیگر مسئولان نظام، و تعدادی هم شاهد در حدود مثلا در طی دادگاه اعتبارا به شهادت حدود 45 نفر رسیدگی میشه، ولی تعداد بسیار بیشتری شهادتنامه رسیده. اینو باید به خاطر داشته باشیم که این دادگاه قدرت تعیین یک یعنی صدور یک حکم رو برای کسی نداره، ولی یعنی به همین دلیل میگن که یک دادگاه نمادین است، ولی تشکیل این دادگاه در واقع نخستین گام ها در راستای عدالت هست. معمولا به این شکل که وقتی یک حکومت تغییر میکنه بعد از اون به عدالت رسیدگی میشه. کمیته های حقیقت یا به وجود میاد و به حرف شاهدان و قربانیان نقض حقوق بشر گوش داده میشه، ولی ما این پروسه رو با دادگاه آبان زودتر آغاز کردیم. حدود یک سال پس از اینکه اتفاقات آبان، سرکوب خونین آبان اتفاق افتاد، آمادگی برای این دادگاه آغاز شد و دو سال بعد دادگاه برگزار شد. و من فکر میکنم که یک گام بسیار بسیار مهم در راستای عدالت هست، در راستای مقابله با تحریف حقیقت و پنهانکاری در که توسط حکومت و متعدانش انجام میشه، و من فکر میکنم یک نیروی بیشتر داده میشه به تمام مادران و پدران داغدار، تمام کسانی که حقوقشون نقض شده. فکر میکنم تو این چند روز وقتی که به حرف این شاهدان گوش میدیم میبینیم که چقدر حرف دارن برای گفتن، و بدون توجه به اینکه حکم این دادگاه چی باشه در چند ماه آینده، من فکر میکنم که تا همین 4 روز این دادگاه یک موفقیت بسیار بزرگ بوده، به خاطر اینکه صدای قربانیان نقض حقوق بشر، داغداران آبان ماه رو به سراسر دنیا رسونده و صدای اونها میشه گفت که برای همیشه ثبت شده توسط یک هیئت خودزاد.
محمود امیری مقدم سخنگوی سازمان حقوق بشر ایران بود در نروژ. 16:18 ایران، صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. گزارش های منابع مدافع حقوق بشر از افزایش شمار بازداشت های اخیر در استان کردستان ایران حکایت دارند. جزئیات بیشتر از رضا ولیزاده.
روز جمعه 21 آبان وبسایت حقوق بشری هنگا که اخبار مناطق کردنشین ایران را پوشش می‌دهد اعلام کرده بود نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی یک روز پیشتر با خودروهای هلال احمر به دست کم 4 روستای شهر بانه حمله و 20 نفر را بازداشت کردند. پایگاه خبری کردپا هم ضمن تایید این خبر نوشته بود که نیروهای امنیتی برای تعقیب و شناسایی شهروندان بازداشت شده از پهپاد استفاده کردند. این گزارش ها حاکی از آن است در زمان بازداشت این افراد و خانواده های آنها مورد ضرب و جرح قرار گرفته و وسایل شخصی آنها ضبط شده است. حال در گزارش روز شنبه پایگاه خبری هنگا آمده است که علاوه بر شهر بانه تعدادی از شهروندان در شهرهای مریوان و سقز نیز در روزهای اخیر بازداشت شدند و تاکنون هویت 27 نفر از آنها تایید شده است. بنا به گزارش شبکه حقوق بشر کردستان از ابتدای سال جاری 247 شهروند کرد در کردستان بازداشت، 37 نفر محکوم به زندان و 136 نفر نیز اعدام شدند. همچنین طی سال 1399 بیش از 370 شهروند و فعال کرد توسط نهادهای امنیتی بازداشت شدند. سردبیر آژانس خبری مکریان مسعود کردپور از افزایش شمار این بازداشت‌ها در چند ماه اخیر می‌گوید.
بازداشت‌ها در کردستان البته سال‌هاست ادامه داره و همیشه وجود داشته، ولی در بعضی مواقع تعداد بازداشت‌ها بیشتر شده و بیشتر مربوط به فعالیت‌های سیاسی هست که افراد انجام میدن که متأسفانه بعد از اینکه فعالیت انجام میگیره اینا بازداشت میشن و بعد از مدتی این اطلاع رسانی میشه که اینا بازداشت شده.
تا کنون درباره دلیل بازداشت‌های گسترده شهروندان کرد در دو روز گذشته اطلاعاتی از سوی نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی منتشر نشده، اما به گزارش هنگا تمامی افراد دستگیر شده به بازداشتگاه اداره اطلاعات سنندج منتقل شدند. مسعود کردپور سردبیر آژانس خبری مکریان در کردستان درباره دلیل احتمالی این بازداشت‌ها به رادیو فردا می‌گوید:
من فکر می‌کنم تغییر دولت تأثیر داره در این موارد، چون برها دولت ها که تغییر می کنند در سیاست های امنیتی هم تغییراتی اعمال میشه. الان دولت اصولگرایی برها حاکم هستش که حتی در شعار هم بحث حقوق شهروندی یا آزادی های مدنی و سیاسی رو مطرح نکرده و بیشتر با دید امنیتی به مسائل نگاه می کنند و با توجه به چینش استانداران و مدیریتی که در استانهای مختلف هم صورت می گیره نشاندنده نگاه امنیتی هست که به مناطق مختلف و ویژه مناطق مرزی که حساس‌تر هستند و به دلیل فقر و بیکاری و مشکلات معیشتی اعتراضات در این مناطق بیشتر هست، بیشتر با دید کنترلی و نگاه امنیتی به این مناطق نگاه میکنند که در این مناطق اعتراض صورت نگیره یا به صورت پیشگیرانه پیشگیری کنند از این اعتراضها.
تا کنون در سال جاری بیشترین اتهام وارد شده به بازداشت شدگان کرد تشویش اذهان عمومی با 23 مورد بوده و همکاری با یکی از احزاب کردی با 19 مورد و برگزاری مراسم نوروز با 18 مورد در رتبه های بعدی قرار داشتند. در بسیاری از این موارد اتهام ها بدون اعتراف متهم یا با اعتراف های اجباری همراه بوده است. مسعود کردپور روزنامه نگار و زندانی سابق کرد:
معمولا اعترافی هم صورت نمیگیره، چون نظر بیشتر نظر بازجو و نهادهای امنیتی هستش و دادگاه انقلاب بیشتر زیر نظر و تحت نظر دستگاه‌های امنیتی هستش که کار میکنند و بدون اینکه اعتراف خاصی صورت بگیره در بسیاری موارد فقط بر اساس گزارش‌هایی که این دستگاه امنیتی میدن احکامی صادر میشه و این افراد به زندان محکوم میشن.
وبسایت حقوق بشری کردپا پیشتر در اوایل مهر ماه امسال در گزارشی از 565 مورد نقض حقوق بشر شامل بازداشت و اعدام شهروندان کرد و کشته و زخمی شدن کولبران در کردستان طی 6 ماه نخست امسال خبر داده بود.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
در حالی که قرار است مذاکرات احیای معامله هسته‌ای مجدداً شروع شود، شرط و شروط طرفین افقی از توافقی احتمالی را ترسیم نمی‌کند. پروانه وحید منش از رادیو فردا گزارش می‌دهد.
با گذشت بیش از 5 ماه از آخرین دور مذاکرات احیای برجام در وین پایتخت اتریش، معاون وزیر خارجه ایران این مذاکرات را نه مذاکرات هسته‌ای که مذاکراتی بر سر لغو تحریم‌ها می‌داند. علی باقری کنی همچنین از آمریکا خواسته است تعهد دهد که از برجام خارج نمی شود، شرطی که با واکنش مقام‌های آمریکایی نیز روبرو شده است. در حالی که دولت ابراهیم رئیسی با به تعویق انداختن مذاکرات، خروج از تعهداتش در برجام و تهیه لیست بالایی از شروط برای طرف‌های برجام و آمریکا سعی دارد در مذاکرات نقشی متفاوت از تیم مذاکره کننده حسن روحانی رئیس جمهور پیشین ایفا کند، جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا جمعه شب در یادداشتی به وزارت خارجه این کشور تاکید کرده است که به اندازه کافی نفت به بازار جهانی عرضه می شود و بنابراین امکان کاهش چشمگیر خرید نفت از ایران توسط کشورهای دیگر فراهم شده است. این اظهارات به این دلیل ارائه شده است که کاخ سفید موظف است هر 6 ماه یک بار تایید کند که عرضه نفت کافی در سطح بازار جهانی برای حفظ تحریم‌های اعمال شده علیه ایران در سال 2012 در دولت باراک اوباما وجود دارد. برخی از تحلیلگران بر این باورند که این قدمی است جدی از سوی دولت بایدن برای پافشاری بر تحریم‌ها تا نشستن ایران بر سر میز مذاکرات و پذیرفتن شروط طرف‌های بین‌المللی. اما کامبیز غفوری، روزنامه‌نگار ساکن فنلاند، بر این باور است که هنوز آمریکایی‌ها در برخورد با ایران نرم هستند و جدی عمل نمی‌کنند.
در اواخر دولت روحانی، زمانی که مذاکرات موقتاً متوقف شد، در اون زمان خب این برای آمریکایی‌ها قابل درک بود، به خاطر اینکه قرار بود که تکلیف انتخابات ریاست جمهوری در ایران مشخص بشه و بعد دولت جدیدی بر سر کار بیاد و استراتژی‌هاش معین بشه، تیم جدید وزارت خارجه معلوم بشه تا مذاکرات ادامه پیدا بکنه. ولی از زمانی که دولت رئیسی سر کار آمد، تیم وزارت خارجه، شخص وزیر مشخص شد، هرچه که پیشتر رفت آمریکایی‌ها بیشتر به این تلقی و برداشت رسیدن که دولت رئیسی سعی می‌کنه که زمان بخره و عزم جدی برای بازگشت به میز مذاکره نداره. یکی از چیزهایی که آمایه نگرانی است پیشرفت برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی است. غنای اورانیوم 60% است که خب یک گام تا اورانیوم 90% مورد نیاز برای ساخت سلاح هسته‌ای فاصله داره. برای همین آمریکایی‌ها الان به نظر میرسه که به این نتیجه رسیدن که باید از اهرم‌های فشار استفاده بکنن، مسئله رو جدی‌تر بگیرن. همین مسئله فشار بیشتر برای دیگر کشورها در مورد فروش نفت ایران به اونها یا خرید نفت از ایران و مواردی مانند این. اما باز هم چون قراره که دور بعدی مذاکرات در روزهای آینده به زودی شروع بشه، باز هم به نظر من میرسه که موضع‌گیری آمریکایی‌ها هنوز نرم هست.
از دیگر سو تد کروز، سناتور جمهوری‌خواه از ایالت تگزاس، روز جمعه به درخواست ایران از آمریکا برای عدم خروج از توافق هسته‌ای موسوم به برجام در آینده واکنش نشان داده و گفته است تضمین عدم خروج دوباره ایالات متحده از این توافق در آینده تنها با تصویب برجام به عنوان یک معاهده در سنا ممکن است. تد کروز در توییتی به گزارش خبرگزاری بلومبرگ در خصوص درخواست ایران برای از سرگیری دور جدید مذاکرات هسته‌ای نوشته است: علی‌رغم رویاهای آنها، طبق قانون اساسی آمریکا تنها راه برای تحقق آن این است که برجام را به عنوان یک معاهده برای تایید سنا ارائه کنند، کاری که جو بایدن به گفته وی از انجام آن می‌ترسد. این سناتور جمهوری‌خواه هفته گذشته در واکنش به سخنان باقری کنی گفته بود که چنین اتفاقی نخواهد افتاد و 100% هر رئیس جمهور جمهوری‌خواه در آینده توافقی که میان ایران و دولت جو بایدن صورت بگیرد را پاره خواهد کرد. کامبیز غفوری:
اگر جمهوری اسلامی بخواد پافشاری کنه بر این شرط که دولت آمریکا باید تضمینی بده که دولت بعدیش از برجام خارج نمیشه یا در آینده از برجام خارج نمیشه، این امر بدون شک توافق رو به نقطه نشدنی میرسونه، به خاطر اینکه شرطی است که امکان پذیر نیست. مغایر قانون اساسی آمریکاست که یک رئیس جمهور شرطی رو بگذاره که به موجب اون رئیس جمهور بعدی رو ملزم بکنه که از یک توافق خارج بشود یا نشود، یا اینکه حتی دست کنگره یا سنا رو ببنده. به نظر من سنا هم اگر بخواد این رو تبدیل به معاهده بکنه، باز هم نمیتونه دست سنای بعدی رو ببنده برای اینکه این معاهده رو به هر نوعی ملغا اعلام نکنن. برای همین این شرط نشدنی هست. من فکر میکنم که مذاکره داره به نقطه ای میرسه که طرفین هر کدوم باید یک بار برای همیشه فکر بکنن میخوان به یک نقطه توافق برسند یا خیر، اگر میخوان بعد در این شرط ها تعدیل بشود و اگر نه با شروطی که فعلا طرفین مطرح کردن نمیشه چندان خوشبین بود که دست کم در کوتاه مدت به یک توافق اصولی برای بازگشت به برجام برسند.
با وجود همه شروطی که ایران برای طرف آمریکایی در موضوع مذاکرات هسته‌ای میگذارد، برابر گزارش دادگاه بین المللی مردمی آبان، علی باقری کنی معاون وزیر امور خارجه ایران گفته است اگر روند دادگاه بین المللی مردمی آبان متوقف نشود، تهران بخشی از مذاکرات هسته‌ای خود را متوقف خواهد کرد، موضوعی که به نظر می رسد دیپلماسی جمهوری اسلامی را در قبال مسائل بین المللی روز به روز مخدوشتر می کند.
پروانه وحیدمنش از رادیو فردا گزارش میداد. شماره پیامگیر رادیو فردا 2420221122112 و 13. اخبار و گزارش ها هر ساعت.